ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه نخستین روز مرداد است. برای بسیاری آغاز ماهی تازه است، اما در حالی که تقویم ورق خورده، جنگ، تحولات سیاسی و نگرانی‌های امنیتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارد و خبرها از خلیج فارس تا پایتخت‌های منطقه از تغییراتی حکایت می‌کنند که می‌تونه بر روزها و هفته‌های پیش رو اثر بگذاره. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میزبان شما خواهم بود تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام، ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل دوره دیگری از حملات شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شد. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12th شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد، نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند. رسانه‌های ایران از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، پایانه مسافربری شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان خبر دادند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه از حملات پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حملات تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده است. ارتش جمهوری اسلامی نیز از حملات پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریفجان کویت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات ایران در خاورمیانه کشته شدند در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور یافت. پیکر این 4 نظامی با تابوت‌های پوشیده از پرچم آمریکا به خاک این کشور منتقل شد. دونالد ترامپ پیش از سفر به دلاور در فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند. این در حالی است که بر پایه نظرسنجی رویترز در ماه جاری تنها 37% شرکت کنندگان از حملات نظامی آمریکا به ایران حمایت کردند. بنابر گزارش‌ها، نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه در حملات پهپادی منتصب به ایران علیه مراکز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در منطقه نقش داشته باشد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه از طریق ارائه اطلاعات هدفگیری یا فناوری پیشرفته پهپادی به ایران کمک کرده است یا نه. به گفته این منابع که نامشان فاش نشده، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز درباره دخالت احتمالی روسیه در این حملات به نتیجه قطعی نرسیدند. علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پنجشنبه در سفری رسمی و به دعوت مسعود پزشکیان به همراه هیئت همراه به تهران رفته است. او در این سفر درباره تلاش‌ها برای توقف تنش در منطقه و پرونده‌های تجاری، حمل و نقل و گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد. نخست وزیر عراق در روزهای اخیر در سفر به واشنگتن نیز مسئله کاهش تنش در منطقه را مطرح کرده بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه از همه طرف‌ها خواست با پرهیز از اقدامات نظامی اختلافات را از مسیر سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. خانم زاخاروا در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفت که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با سرعت در حال افزایش است و خطر اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بیشتر شده است. و دولت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد کارکنان بریتانیایی سفارت این کشور در تهران را به دلیل وضعیت امنیتی جاری به طور موقت از ایران خارج کرده است. بر اساس اعلام دولت بریتانیا، سفارت این کشور با وجود خروج کارکنان فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین و از راه دور ادامه خواهد داد. این تصمیم همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا گرفته شده است.
سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله اگر همین حالا به حساب کاربری رادیو فردا بر روی اینستاگرام مراجعه کنید، میتونید خبری در مورد درگذشت شیر محمد اسپندار، دوئلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ رو اونجا بخونید که شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
پس از مروری که به خبرها داشتیم، به آخرین تحولات میدانی در جنوب ایران و خلیج فارس بپردازیم. در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خود قرار داد. همزمان با تشدید درگیری‌ها، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، ولی به زودی به این مرحله میرسد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، این حملات ساعت 6 صبح پنجشنبه به وقت ایران پایان یافت. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه خود برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های مافوق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکرده‌اند. رسانه‌های ایران هم هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 کشته و 10 مجروح شدند. از سوی دیگر سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر داده‌اند. در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده پایگاه هوایی علی السالم، پادگان العدیری و یک دکله مخابراتی در کویت هدف قرار گرفتند. ارتش ایران نیز از حملات پهپادی به پایگاه‌های الدوحه، علی السالم و اردوگاه عریف جان کویت خبر داده است. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می شوند ناشی از انهدام پرتابه ها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه های آمریکا در اردن خبر داده و ادعا کرده است که یک رادار سامانه پدافند موشکی تاد و مخازن سوخت و انبار تجهیزات بالگردی را هدف قرار داده است. همزمان با این حملات در روز پنجشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای خطاب به مردم کویت و اردن حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را حق قانونی، شرعی و منطقی خود دانسته است. در این بیانیه‌ها ادعا شده از نظر ایران استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت‌های این کشورها کاملاً محترم است. در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کرده‌اند و همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنج شنبه حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتوبه به یک نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب المندب شده است. به گزارش کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب المندب عبور کردند، در حالی که یک روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آنچه که نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد خوانده نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس تهران رو تهدید کرده که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران رو هدف قرار خواهد داد. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، از او پرسیده که آیا آقای ترامپ قصد داره یک بار دیگه شرایط رو به مرحله شبیه جنگ 40 روزه با ایران بازگردونه؟
اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکن عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی این که
منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
احتمالاً بله. یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر میکنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ایه که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال میکرده یا ایالات متحده دنبال میکرده رو پاسخگو باشه؟
ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد، با توجه به مفاد تفاهم نامه، که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود. یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای مونگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقا نگران است آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونها باید مملکت رو اداره کنن.
ولی اونجا یک نکته دیگر رو هم آقای عراقچی میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
اون موقع دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه بشن. ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره می‌کنه، اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع آقای قالیباف و یه عده یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه ای ریست بکنه سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفته و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره، با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی، در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سر پای میز مذاکره میدین. من امتیاز نمیگم موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم، یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم می‌پردازم. آیا موفق میشه؟ نمیدونیم. آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا؟
حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم می‌بینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ می‌خواد بده؟
تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن، در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات‌های اطلاعاتی، عملیات‌های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرد مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره؟ چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه، مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت، یه asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم اینکه خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه یه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیرش روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن و اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرسین، که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن، شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
ببینید، آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقت در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همین نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوسه؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره. و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره، خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلا نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
گفتگویی میکرد همکارم محمد زرقامی با فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. اما در همین لحظاتی که شما به این گفتگو گوش میکردید، وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو به پرسش‌های خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در فیلیپین پاسخ میداد. آقای روبیو با انتقاد شدید از جمهوری اسلامی ایران رو کشوری که توسط روحانیان تندرو اداره میشه توصیف کرد و گفت که رهبران اون نسبت به مسائل اقتصادی بی‌توجه هستند. آقای روبیو همچنین تاکید کرد که آنها، منظورش جمهوری اسلامی، کشورشان را نابود می‌کند. ایران اگر بخواهد می‌تواند ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشد. مارکو روبیو همچنین اضافه کرده که به جای سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور، جمهوری اسلامی ایران منابع مالی خودش را صرف حمایت از گروه‌های مثل حزب الله، حماس، حوثی‌ها و شبه نظامیان شیعه می‌کنه و به گفته آقای روبیو از تروریسم مورد حمایت خودش در سراسر جهان پشتیبانی می‌کنه. آقای روبیو همچنین تاکید کرده که هدف اصلی واشنگتن ایرانی عاری از سلاح هسته‌ای هستش. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مقام‌های ایرانی مبنی بر سیاست چشم در برابر چشم گفت که رویکرد دونالد ترامپ سر در برابر چشم است. به گفته او ایران بهای بسیار سنگینی برای اقدامات خودش خواهد پرداخت و همکنون هم در حال پرداخت این هزینه است. آقای روبیو مدعی شده که زیرساخت‌های صنعتی ایران به شدت آسیب دیده و این خسارت‌ها به میلیارد دلار میرسه. جزئیات بیشتری از این گفتگو و پرسش و پاسخ مارکو روبیو با خبرنگاران رو در بخش‌های بعدی خبری هم خواهید شنید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
یکی دیگر از تحولاتی که میتونه معادلات منطقه رو تغییر بده، این بار نه در میدان نبرد بلکه در عرصه دیپلماسی و همکاری‌های راهبردی رقم خورده. همونطور که امروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در سخنرانیش با خبرنگاران در فیلیپین تاکید کرده، سیاست آمریکا این هستش که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن، میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنند. اشاره مارکو روبیو به توافقی است که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به دست آوردن که بسیاری اون رو از مهمترین نشانه‌های تغییر بنیادین در ساختار امنیتی خاورمیانه میدونن. توافقی در حوزه هسته‌ای، اون هم در میانه جنگ میان آمریکا و ایران که واشنگتن میگه هدف نهایی اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. درباره این توافق و واکنشا به اون بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تأمین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است. روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود، می‌تواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند. غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند. چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتوی رئیس جمهور بر آن شوند.
در حالی که واکنش ها نسبت به توافق میان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، دو بازیگر مهم جهان که یکی از اونها باز هم عربستان سعودی هست، تلاش کردن پیام متفاوتی رو به منطقه مخابره کنن. مقام های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتشار همزمان پیام هایی در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی، برادری و رهبری مشترک دو کشور تاکید کردند و از رسانه ها خواستند از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند. این اقدام پس از ماها تنش میان دو کشور انجام شده، اختلافاتی که بر سر سهمیه‌های نفتی، مسائل ژئوپلیتیکی، جنگ یمن، واکنش به درگیری با ایران و حتی خروج امارات از اوپک بروز کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مقام‌های ارشد عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با انتشار پیام‌های هماهنگ در شبکه اجتماعی ایکس بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور تاکید کردند، اقدامی که از آن به عنوان نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای کاهش تنش‌های ماه‌های اخیر یاد می‌شود. در این پیام‌ها که توسط سلمان الدوسری، وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی، و عبدالله بن محمد الحامد، رئیس سازمان ملی رسانه امارات منتشر شد، روابط دو کشور حاصل تاریخ مشترک، سرنوشت واحد و رهبری خردمندانه توصیف شده و از رسانه ها نیز خواسته شده است از انتشار مطالبی که به این روابط آسیب میزند خودداری کنند. این موضع‌گیری هماهنگ در حالی صورت می‌گیرد که عربستان و امارات طی یک سال گذشته بر سر مجموعه‌ای از مسائل منطقه‌ای و اقتصادی با اختلاف نظر روبرو بودند، از سهمیه‌های تولید نفت گرفته تا تحولات ژئوپلیتیکی و جنگ یمن. دو متحد سنتی خلیج فارس در چندین پرونده رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردند. اختلافات دو کشور در اواخر سال گذشته آشکارتر شد، زمانی که عربستان از حمله هوایی به محموله ای خبر داد که به گفته ریاض شامل تجهیزات نظامی ارسالی امارات برای یکی از گروه‌های یمنی مورد حمایت ابوظبی بود. پس از آن نیز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شاهد انتقادهای کم سابقه میان کاربران و رسانه‌های نزدیک به دو دولت بود و حتی امارات در ماه مارس حساب‌های شبکه سعودی العربیه در شبکه ایکس را مسدود کرد. تفاوت دیدگاه‌های ریاض و ابوظبی در قبال تنش‌های منطقه‌ای نیز ادامه یافت. دو کشور در جریان درگیری با ایران درباره نحوه واکنش به بحران و مدیریت پیامدهای آن مواضع یکسانی نداشتند. همچنین خروج امارات از اوپک در مهمه بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره فاصله گرفتن تدریجی سیاست‌های دو کشور را تقویت کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند اختلاف‌های اخیر بیش از آن که ماهیتی راهبردی داشته باشد ناشی از تفاوت منافع در برخی پرونده هاست. محمد باهرون مدیر مرکز پژوهش‌های سیاست عمومی دبی میگوید آنچه رخ داده طوفانی در یک فنجان بوده و با وجود برخی اختلافات اشتراکات و منافع مشترک عربستان و امارات همچنان بسیار بیشتر از نقاط اختلاف میان دو کشور است. همزمان با انتشار این پیام‌ها تصویری از دیدار خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهوری امارات در شبکه ایکس منتشر شد که آنها را در فضایی صمیمانه نشان می‌داد. انتشار این تصویر و پیام‌های هماهنگ مقام‌های دو کشور در شرایطی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت همبستگی در برابر تهدیدهای امنیتی منطقه از جمله حملات ایران و تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتیرانی در دریای سرخ تأکید می‌کنند، از سوی ناظران نشانه‌ای از تلاش ریاض و ابوظبی برای ترمیم روابط و نمایش دوباره وحدت میان دو متحد مهم عربی ارزیابی می‌شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما جنگ تنها در عرصه نظامی معنا نمیشه. پیامدهای اون در زندگی روزمره مردم هم به وضوح دیده میشه. در پی حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایط بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران دگرگون شده. از کار افتادن شناورها و لنج‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق همراه با مسدود شدن جاده‌های اصلی، رفت آمد و زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به وضعیت زندگی مردم در جنوب ایران.
برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
عزیز دلم اینجا جنوب. بیا جنوب. بیا آتیش خدا رو ببین. آتیش دشمن رو ببین. بیا عرق رو ببین. بیا گرما رو ببین. بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب. این بر آتیش خدا. این بر آتیش دشمن.
از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر الان آقا زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی 40 میلیاردی 50 میلیارد آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره. الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که می‌خوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که زور گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بی برقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه. آدم میپزه.
از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
برق رو قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق رو قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه. تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه. ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی این خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم. 6 صبح میذاره برق، برق رو قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک است. البته چشوا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم. راستش چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
سالا که دیری به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنه، به چه بترسه؟
وطنمونه، شهرمونه و ما از این باکیمو از این مزنیم کجا ترکش کنیم؟ تو عاشق اینجایی باشیم، این دریا و مردم و مردم.
راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست، بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا ترکیم.
سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و همینطور با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. از جمله در یکی از پست‌های اینستاگرامی در پوشش خبری رادیو فردا بر روی اینستاگرام بهرام اسدی نوشته: من فقط یک رویا دارم، اینکه وطنم را برایم بگذارید، بدون جنگ، بدون ویرانی، بدون مصیبت، بدون رنج. همه مناسب و کاسبی ها را بردارید و بروید، ولی وطن را برایم باقی بگذارید. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ خبرهای ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما همچنان در ایران بمانیم. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شده و 26 نفر از آنان در خطر اجرای حکم قرار دارند. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. جزئیات بیشتری درباره همه اینها بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی دسترسی می دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلولهای انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتا با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید، اما این گزارش که وقتی بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شد از جمله اینستاگرام واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو هم به دنبال داشته. کاربری به نام غزل نوشته: مگر آقای عراقچی نگفت جاسوسای اسرائیل توی سطح تصمیم گیری نفوذ کردن، پس این اعدام‌ها واسه چیه؟ کاربر دیگری نوشته: با این خاک و سرزمین مردمانش چه میکنند؟ من به تو باور به خدایا من به تو کم باور شدم. حق و حقیقت چیست و کیست؟ جوانان و نسل این خاک را به خاک کردند. و کاربر دیگری باز هم اشاره کرده به این موضوع که جاسوسان اسرائیل در رده بالای حکومت هستند. معترضین دی ماه جاسوس نیستند، فقط معترض بودند، با دست خالی رفتند خیابان، با اسلحه جنگی مورد هدف قرار گرفتند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
اما کمی از خبرهای سیاسی امنیتی فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر، که البته اونجا هم خبرهای مناقشه برانگیز بسیار زیاده. گوشواره هایی که زنده یا بازیگر سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود، واکنش برانگیز شده و انتقاد شماری از باستان شناسان رو هم برانگیخته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکراللهی.
گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود، واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمی گزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده، که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید از گوشواره های مناقشه برانگیز زنده یا بازیگر سینمای آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و به سراغ موضوع یک سر متفاوت بریم. بر اساس یک پژوهش که در نشریه علمی سایکولوژیکال مدیسین به چاپ رسیده، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در بریتانیا دریافتند که شرکت در کلاس‌های رقص سالسا در یک دوره 8 هفته‌ای افسردگی و اضطراب را در جوانان کاهش داده. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به این پژوهش.
نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و اضطراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به 2 گروه تقسیم کردند که تنها 1 گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر 2 گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز نویسنده این مطالعه دیگر هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین دکتر کیر فلیپ استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می کند که از آن تا به حال بیخبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.
از رقص سالسا تا رقص بندری گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد که توصیه میکرد جوانان برای فائق آمدن بر افسردگیشون به رقصیدن رو بیارن. به ساعت 12:59 به وقت تهران داریم نزدیک میشیم. تنها یک دقیقه تا پایان این بخش خبری رادیو فردا فرصت داریم. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. ازتون بهتون توصیه میکنم که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا در کنار خبرهای روز و جدیدترین خبرها میتونید مطالبی در بخش فراتر از خبر رو بخونید. از جمله اینکه خانه زادگاه هیتلر در اتریش از بنای تاریخی تبدیل به یک پاستگاه پلیس شده. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نظراتتون رو اونجا بنویسید تا در بخش‌های خبری رادیو فردا ما هم بتونیم صدای شما باشیم. همراه ما بمانید.